الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرعی و باز الفاظ بعد اجتماع امر نهی جلسه 378 شنبه مورخه 1/9/94.
سلام و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا صلات در مکان مغصوب مستلزم اجتماع امر و نهی خواهد بود یا نه؟ گفتیم به ما این که صلات مرکب اعتباری باید تک تک افعال با عنوان غصب مقارنه بشود تا نتیجه بگیریم ترکیب اتحادی یا انضمامی طبق نظر مشهور و ببینیم آیا اجتماع می شود یا نه. بحث قرائت و اذکار نماز رو مورد بحث قرار دادیم. گفته شده است که قرائت و تسبیحات اربعه این اذکار یستق بر اونها غصب، لذا چون قرائت است واجبه، چون غصب است نهی داره. ترکیب اتحادی است، اجتماع ممکن نیست، نماز از این جهت باطل. چگونه قرائت و ذکر و تسبیحات مصداق غصب است؟ گفتن به خاطر این که اینها باعث می شود تحرک در فضاء مغصوب رو و تصرف در فضاء مغصوب مصداق نهی است، لذا اجتماع شده است. عرض میکنیم که قبلا هم در مباحث گذشته اشاره شد که این امور در مکان غصبی قرائت، تسبیحات، اذکار و امثال ذلک غصب به جدید عرفاً شمرده نمی شود، لذا به کسی که تصرف کرده ملک غیر رو بدون رضای او، مغازه رو غصب کرده، منزل رو غصب کرده، اگر فردی در این مکان غصبی سخن بگه و فردی ساکت باشه، به متکلم غاصب نمیگم مؤاخذه و عقابش بیشتره از ساکن ساکت، به این اعتبار که تصرف زائد در فضاء مغصوب کرده است. فعلیه قراءت و اذکار لا یعد غصبا جدیدا و منهی عنه، تا بگوییم اجتماع امر و نهی در قراءت و اذکار شده است. لذا اگه کسی در منزلی دیروز اشاره کردیم، منزلی که موقوف است، در جهت توی منزل نشسته، خواست دعای توسل برقرار کنه، میشه گفت بهش که این دعا خواندن تو، برگزاری دعا در این مجلس، یا خودت دعا بخونی یا قرآن بخوانی، این امر مبغوضی است شرعا. برای چی؟ به خاطر این که این قرائت، این نماز خوندن، این دعا خوندن، حالا فعلا قرائات، این قرآن خوندن، این تصرف جدید در مکان غصبی و غصب حساب میشه. چون غصب حساب میشه مبغوض مولاست، مبغوض نمیتونه محبوب باشه ولو استحبابن، لذا این عمل مستحب نیست اینجا بر تو. تو تا وقتی تو خونه غصبی هستی دیگه قرائت قرآن هم نداشته باش، دعای توسل هم نداشته باش، تعقیب صبح هم نخون. نیستش این تحلیل، اینه این قرائت غیر از این عرفن لا یعد غصبا جدیدا. غصبمون استیلا و سکونت است، اونم با قرائت فرق داره، استدامه سکونت غصب نهی داره، اما این قرائت نمیتونی بگی مصداق غصب است و منهی عنه هست. فعل دوم در صلات قیام است. گفته شده است که قیام تصرف در مکان غصبی است، لذا یصدق علیه غصب، اجتماع امر و نهی شده است. عرض میکنیم چنان چه محقق ناینی مدرسه نجف مرحومای خویی حضرت امام و جمعی از محققین می‌فرمایند، قیام در نماز هم که یک واجب است مصداق غصب نیست. توضیح مطلب این که قیامی که در نماز واجب است در مقابل جلوس است که استقامت اعضاء بدن، نه این که واجب است القیام فی المکان. اگر قیام در مکان واجب بود ممکن بود بگیم مصداق غصب است، اما آن چه در نماز واجب است قیام است، نه قیام فی المکان، به حیثی که اگر فرض کنیم انسان بر جاذبه زمین غلبه کنه بتواند در لامکان قیام داشته باشه، رو زمین نباشه، این قیام در نماز صدق میکنه. لذا قیام هم با غصب متحد نیست و شاهد علیه به غاصب عرفن نمیگن. چرا اینجا ایستادی؟ چرا نشستی؟ میگن چرا اینجا هستی؟ برو بیرون. ایستادن و نشستن هم عرفاً مصداق غصب زائد نیست. فعلیه قیام در صلات مقارن است با بودن در این مکان، چون بودن در این مکان غصبه، ولی بر خود قیام غصب صدق نمی کن، لذا اجتماع نیست. نکته دیگری در قیام داریم اشاره می کنیم، در فعل سوم که ذکر کردیم اونجا یک کاسه عرض می کنیم. فعل سوم که گفته شده است با غصب مجتمع است، هویه الرکوع، نهوض الالقیام و هویه الالسجود است. باز با این توضیح گفتن که هویه الرکوع مصداق حرکت است، نهوض الالقیام مصداق حرکت است، این حرکت تصرف در ملک غیر است بدون رضای او، پس این افعال در عرض مغصوب مصداق قسمن و من جانب آخر در نماز واجبن. اجتماع امر و نهی فی معنون واحد میشه و این اجتماع ممتنع. دقت کنید، برخی از آقایان کما یستفاد و از کلمات محقق عراقی و برخی دیگر میگوین افروز بر این افعال عرفن غصب صدق نکنه، چون غصب رو معنا می کنید استیلاء بر ملک غیر، این هویه الرکوع نهوض الى القیام، استیلاء بر ملک غیر نباشد. اما ما دو عنوان دیگر حرام داریم غیر از قصب که بر این افعال صدق میکنه. آن عنوان یکی تصرف در ملک غیر است. تصرف در ملک غیر بدون اجازه غیر حرام است. حالا اسمش هم غصب نگذارید، میگن آیون میگن غصب استیلاءه، شما استیلاء بر ملک غیر رو نگید ولی تصرف در ملک غیر استیلا نباشه. بله میشه تصرف باشه، استیلا نباشه. حالا تا برسیم به نقدش، بالاتر از تصرف میفرمایند ممکن است عنوان سوم حرامی رو فرض کنیم و آن عنوان انتفاع به ملک غیر است، اینم بدون رضایت غیر حرام است. حالا مثلا مثالش اینجوری بزنید، کسی کنار خیابون صبح هوای سرد آتش روشن کرده برای که گرم بشه، یه نفر از راه میاد کنار آتش دستاشو میگیره خودش گرم کنه، اینا تصرف در ملک غیر است نه استیلاء بر ملک غیر است. مگه طرف نمیتونه میگه برو از اینجا، یا آتش مال من، خودت گرم نکن با آتش. میگن وجهش چیه؟ وجهش این است که انتفاع به ملک غیر هم بدون رضایت غیر حرام است. حالا شما اینجا بگویید هویه الرکوع غصب نیست، میگیم تصرف در ملک غیر که هست، بگید تصرف نیست میگیم انتفاع به ملک غیر که هست. پس بنابراین عنوان حرام در این معنون منطبق شد، از طرف دیگه اینها واجب هم هستن در نماز. اجتماع امر و نهی فی معنون واحد شد، لذا میگن فتوا میدیم به بطلان نماز. عرض میکنیم این بیان هم ولو مطرح شده توسط جمع من الاعاظم اما قابل قبول نیست. اولا کما اشرنا الیه سابقا، بحث مهمی است که در کتاب الصلات باید مستوفا بحث بشه، آیا افعالی مثل هویه الى رکوع، هویه الى سجود، نهوض الى القیام، واجبات تقلستن در ضمن نماز، یعنی چنان که یکی از واجبات قرائت است، یکی از واجبات نماز هویه الى رکوع است، نهوض الى القیام است، به حیثی که امر نفسی وجوبی صلات، چنانچه بر روی قرائت رفته است، بر روی هوی الی الرکوع هم رفته. این اول کلامه. ما دلیل محکمی بر این که این گونه افعال واجبات صلاتند نداریم؟ غایت ما فی الباب، این افعال وجوب مقدمی دارن، رکوع واجب است، مقدمش هوی من القیام است، سجود واجب است، مقدمش هوی است، قیام واجب است. در رکعت سوم کسی که نشسته تشهد میخونه، مقدمش نهوض الی القیام است. فعلیه اون چه میشه گفت اینها وجوب غیری مقدمی دارن، نه این که اینها وجوب نفسی داشته باشن، وجوب نفسی ضمنی. آیون در جای خودش دلیل میارن که سله، یعنی چنانچه سله یعنی اوجد صلات، صلات را ایجاد کن. یه وقتی هم به مناسبت اینجا در جوابی که از آقایون ما اشاره کردیم، ارکع یعنی اوجد رکوع، رکوع را ایجاد کن. ایجاد و رکوع بدش هویز ثم استقرار انحناء، لذا که ان میگن امر ارکع منبسط بر هویه الى رکوع هم هست. این خلاصه حرفشون، نهایت حرفشون. خب این که صحیح نیست که ارکع بسیار خوب، یعنی رکوع رو ایجاد کن، اما هویه الى رکوع مقدمه ایجاد رکوع هست، نه ای که خودش جزء اول انبساط امر ارکع برو باشد. ازا مقدمه ایجاد رکوع میشه خوبی، نه این که خودش جزء عمل باشه. این مقدمیت بسیار خوب، اما جزئیت عمل دلیلی برش نداری. حضرت امامم که یک جا در فقه یمیل و به این که جزء است، بالاخره اونم نمیشه قبول کرد، و لذا اینا وجوب نفسی ندارن که بگید اجتماع امر و نهی فی معنون واحد میشنن. قیام متصل به رکوع هم حرف، حالا اون اصلا چرا اون قیام اگر واجبه یا رکنه، برای چی چگونه، برو بذارید تو فقه، همونجا هم بحث زیاده، وجوبش، رکنیتش، به چه دلیل. همونجا هم اگر به زحمت با اجماع بتونید ثابت کنید اصل وجوب و یه حرفاشو، بله همونجا هم دلیلی برش نیستش. اونجا هم بعضی تشبساتیه که اون تشبسات نمیشه به عنوان یک دلیل قرص و محکم مطرح بشه. حالا تمام الکلام در فقه دیگه، اوناش مباحث فقهی. دقت کنید نکته ضمنی که اینجا اشاره میکنیم. پس اصل جوابمون این است که آقا این افعال اصلا واجب نیستن در نماز، که شما اینا رو واجب بگیرید، بعدم یه نهی براش درست کنید و طبق مبنای خودشون، طبق مبنای ما که بحث دیگری اشکال نداره، طبق مبنای خودشون بالاخره اینا واجب نیستن، که بعد برای اینا شما یه معنون و اونجور اجتماع درست کنید. نه نه، اونم بحث شد، اونم مورد قبول نیست که این گونه حرکت ها خودش غصب باشه. الان دقت کنید، اما این نکته که در کلمات آقایان آمده است که استیلاء بر ملک غیر، تصرف در ملک غیر و انتفاع به ملک غیر، همه اینها مصداق حرام هستند، این هم بحثی داره که حداقل در مورد انتفاع قابل قبول نیست. بسیار خلاصه اشاره میکنیم، ما دلیل داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. بعضی گفتن اینجا حذف متعلق دال بر عموم است، لا یحل مال امرئ مسلم، حلال نیست مال هیچ مسلمانی، یعنی چیچیش حلال نیست، یه فعل باید در تقدیر باشه، اکلش حلال نیست، تصرفش درش حلال نیست، استیلاعش حلال نیست، انتفاعش حلال نیست، نگاه به او حلال نیست. متعلق حذف شده. متعلق چیه؟ گفته شده از حذف متعلق دال بر عموم است، یعنی هیچ فعلی از افعال در رابطه با مال شخص آخر و ملک او حلال نیست مگر به طیب نفسش. این نظر مردود است. مسلم بعضی از افعال اشکالی نداره، نگاه به ملک غیر بدون اجازه او مگه حرامه؟ یه کسی ماشین نوی گرفته آمده در خانهش پارک کرده، شما میرید بی ماشین نگاه میکنید، توجه میکنید بهش، مگه نگاه بی ماشین حرامه؟ خب حالا لذا گفته شده است ما اثر ظاهر رو در تقدیر میگیریم که اثر ظاهر تصرف و استیلاء است، لذا میگوییم حلال نیست، استیلاء و تصرف در مال غیر مگر به طیب نفسش. الهنا مسلم. لکن دو نکته اینجا باید مورد دقت باشه. یک، آیا انتفاع به ملک غیر هم لا یحل الا به طیب نفسه؟ این اول کلامه. از کجا؟ زید داخل مغازش یه لامپ روشن کرده، نور این لامپ کنار پیاده رو هم هست، یه کتاب به دست میگیری، تو پیاده رو کتاب مطالعه میکنید، یاد بگه من راضی نیستم، روزنامه میخونید، یاد بگه من راضی نیستم از نور این لامپ استفاده کنید. به چه دلیل؟ دلیل منحصر است در این که در لایحل انتفارم در تقدیر بگیریم. به چه دلیل اینجا انتفارم در تقدیر میگیرید؟ از کجا؟ تقدیر خلاف اصل است. لذا انتفاع ملازم با استیلاء و تصرف ممکنه بگیم حرامه به خاطر استیلاء و تصرف، اما مطلق انتفاع به چه دلیل حرامه؟ همون مثال همینه، کنار خیابون آتش روشن کرده، شما میری گرم میشی، میگه من راضی نیستم، ما نباش. و به چه دلیل؟ این نه تصرف در ملک غیره، نه استیلاء به ملک غیره، راضی نیستم. خب راضی نباش، به چه دلیل رضایت او لازم باشه؟ پس این که بعضی مثل مرحوم محقق عراقی و تبعه و بعض الاعلام که انتفاع به ملک غیر است و حرام است، انتفاع به ملک غیر دلیل بر حرمت ندارید. نکته دوم دقت کنید، در بحث تصرف هم باز ما عقیده داریم یک انصراف در اطلاق تصرف هم وجود داره و اون انصراف این است که تارتن تصرف مسبوق به قصد آخر نیست، مسبوق به تصرف آخر نیست، لذا اصل تصرف رو عرف تصرف در ملک غیر میدانه موضوعاً، لذا میگه حرام است. طرف لباسشو در مغازه به چوب لباسی آویز کرده، شما برید دست بزنید این قبا رو تکون بدید، عرف میگه تصرف در ملک غیر است، موضوع تصرف است، لذا صحیحه بشته های این کار نکن، چی کار داره؟ اما اگر حالا حرف تمام کنی بعد گوش میکنم، اما اگر تصرفی مسبوق باشد به تصرف اهمی به حیثی که عرف همه توجهش به اون تصرف اهم باشه، مواردی داریم این تصرف لاحق رو عرف تصرف حساب نمی کنه. در این جور مواقع هم این تصرف ثانی رو مستقلن ما حکم لایحل رو برش بار کنیم اول کلام و ما نحنفی از این باب است، کسی که در منزل غصبی هست عرف تصرف او رو بودن در اونجا حساب میکنه، نشست و برخاست رو مصداق تصرف جدید نمیدانه، لذا در تصرفم با توجه به این نگاه ممکنه بگیم حدیث لایحل موضوعاً شامل این تصرفم نخواهد شد. الهولا نتیجه این که با این بیانات افعالی مثل هوی الرکوع، نهوض القیام، هوی السجود نمیتواند مصداق برای واجب و حرام بوده باشد تا این که مشهور به این تشبث نماز رو باطل بدانند. افعالی مثل سجود مهمه، فعل سوم که بررسیش خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.